صفحه 97. نفی خشونت و مداراگرایی که یکی از ارکان لیبرالیسم است نیز از همین پیش‌فرض انسان‌شناسانه برمی‌خیزد. جایز الخطا و مختار و لذاش پذیر دانستن انسان‌ها به خودی خود آن را مستوجب مدارا نمی‌دارد. حتی مجبور و اسیر علل و مخور قهر شرایط دیدن گناهکاران هم شفقت و عطوفت بر آنها را واجب نمی‌آورد، چون در هر دو مورد می‌توان آنان را مستوجب درشتی دانست و یا برای رفع جرم و عیبشان درشتی را لازم شمرد. به منزله یک قاعده، نه استثنا. فقط با فرض نیکسرشتی و دمیان است که میتوان مدارا با خطاکاران را به منزله یک قاعده و روش توصیه کرد و الا تنها راه برای مقابله با خطاهای آدمیان بدذات و بدجنس درشتی کردن و خشونت ورزیدن و کلوخ انداز را با سنگ پاداش دادن است. این همان راهی است که جوامع غیر لیبرال میروند. دموکراسی و دولت رفاه را نیز باید از موارث جا افتاده لیبرالیسم دانست، موارثی که متعلق به دوران لیبرالیسم نو و بازیافته‌اند. به اشاره باید بگویم لیبرالیسم چنان که اشاره کردم یک نوع بزرگ بود به استبداد و انحصار و انسداد در عرصه‌های معیشت، معرفت و سیاست و در این نوع گفتن بسیار کامیاب افتاد. اما وقتی نوبت به آزادی مثبت رسید، یعنی به طراحی‌های ایجابی، شکاف در اردوگاه لیبرالیسم پدید آمد و چنان شد که حتی سوسیالیسم هم از دل آن بیرون آمد. تعیین اینکه آدمی در چه صورت و در چه شرایطی آزاد خواهد بود، مسئله آسانی نبود. لذا جوابهای مختلف پیدا کرد. پای دولت را به میان کشیدن و از او انتظار دخالت در امور اقتصادی داشتن و طلب فرصتهای مساوی برای شهروندان کردن و لذا نفی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و حقوق تازه برای مردان و زنان تعریف کردن از اهم تحولاتی بود که در تئوری لیبرالیسم پدید آمد. دوم، تمام تواریخ نگاشته شده در باب لیبرالیسم به اتفاق آن را از یک جهت واکنشی در مقابل انحصار و استبداد کلیسا می شمارند. استبداد کلیسا علاوه بر علل اقتصادی و سیاسی یک علت معرفتی نیز داشت که عبارت بود از یقین کلیسا به برحق بودن خود و تفسیر خود از دین. ارباب کلیسا به رضایت عامه و عقل جمعی توجهی نداشتند و معتقد بودند بدون رضایت مردم می توان بر آنها حکومت کرد و یا از آنها ایمان و تعبد خواست. کافیست روحانیون به این نتیجه برسند که سخن و موضعشان حق است تا مردم را به تبعیت از خیش فرا بخوانند یا وادار کنند. یقین ارباب کلیسا به مشروعیت و حقانیت و ولایت خیش تنها عاملی نبود که لیبرال ها را علیهشان برمی انگیخت. اتفاق مهمی که این امر را تصریح کرد پدید آمدن علوم جدید بود. دانش‌های جدید یکی پس از دیگری تردیدهایی در اندیشه‌های دینی پدید آوردند. منازعات کلیسا با کثیری از دانشمندان جانورشناس، زمین‌شناس، ستاره‌شناس و فیزیکدان رفته رفته رخنه‌هایی در حقانیت درون‌مایه‌های کتاب مقدس ایجاد کرد. نقد کتاب مقدس، ترجمه کتاب مقدس به زبان‌های گوناگون، در دسترس همگان قرار گرفتن آن و ظهور پروتستانتیسم و اعلام اینکه هر کسی می‌تواند کشیش خود باشد و شخصا راه خیش را به سوی خدای خیش بگشاید، از جمله عواملی بود که مواضع لیبرال‌ها را در مقابل کلیسا تحکیم کرد. فردگرای معرفتی در این میان نقش مهمی ایفا کرد و فردگرای پروتستانی یعنی این اندیشه که هر کس باید به تنهایی به خدا پاسخ گوید خود منطبق بر مواضع لیبرالیسم بود. با این توضیح شاید بتوان گفت ظهور لیبرالیسم در غرب واکنشی در مقابل دین بود، اما این بیان ناقص و ابتر است و تکمله‌ای می‌طلبد. جامعه غربی تا اواخر قرون وسطا جامعه‌ای متعادل و متوازن بود، یعنی اخلاق و دین و سیاست، اقتصاد و فلسفه و علم این جامعه با یکدیگر تناسب و توازن داشتند و همگی مسبوق به سبقه اسطوره و استبداد و انحصار بودند. دین منبع واحد معرفت بود، سیاست استبدادی بود، اقتصاد هم عمدتاً در دست فئودال‌ها و زمیندارهای بزرگ بود و اخلاق و حقوق هم خادم همین نظام سیاسی اجتماعی. فلسفه و شناخت با این نظام کلی متناسب بود و علم هم راه تصرف در این عالم و آدم را نشان می‌داد. لیبرالیسم واکنشی در مقابل کل این دنیا بود و تمام اجزای این عالم و توازن میان آنها را به هم ریخت. لیبرالیسم آن سبد پرسیب به تعبیر دکارت را خالی کرد و تک تک سیب‌های داخل آن را وارسی کرد و فقط سیب‌های سالم را به سبد بازگرداند. با ظهور لیبرالیسم استبداد سیاسی، استبداد دینی و استبداد اقتصادی با هم فرو ریخت. علم جدید و فلسفه جدید نیز به مدد آمدند و در مجموع جهان تازه‌ای در غرب بنا کردند. یعنی بر اثر لیبرالیسم اخلاق، دین و سیاست و غیره همه عوض شدند و بلکه عوض شدن آنها نام لیبرالیسم به خود گرفت و جهان تازه‌ای ساخته شد با تعادل تازه‌ای و بر محور وجود انسان تازه تولد یافته‌ای. بله، به یک معنای دقیق میتوان جهتگیری ویژه لیبرالیسم را علیه دین دانست و آن فراگیری و انحصاریت دین است، نه خود دین. چنان که میدانیم لیبرالیسم نمیپذیرد که نظام سیاسی متعدد باشد، بلکه وحدت فراگیر یک نظم قانونی را در کشور طالب است، نه چند دولتی را. همچنان که تعدد نظام‌های اقتصادی را نمی‌پسندد و یک نظام واحد رقابتی سرمایه‌داری را که البته در درون خود زد و خوردهای بسیاری دارد توصیه و دنبال می‌کند. اما در باب دین به دلایل معرفت شناختی وحدت دین را طلب و تحمیل نمی‌کند و به پلورالیسم عقیدتی معتقد است. در گذشته افراد جامعه اعضای یک امت دینی، رعایای یک سلطان و روزی‌خواران یک سفره اقتصادی بودند. اکنون هم مردم همچنان شهروندان یک نظام سیاسی هستند و روزی‌خواران یک سفره معیشتی. اما دیگر اعضای یک امت نیستند و این امت به جماعات گونه‌گونی پاره پاره شده است. سوم، بلی، مطابق قرائت ارتدوکس دینداری یک تکلیف شمرده می شود و شخص ملحد به تکلیفی از تکالیف خود عمل نکرده، نه اینکه از حق خود استفاده نکرده. حتی پاره‌ای از فقیهان کفار را مکلف به فروع می دانند، گرچه عمل به فروع را از آنان مقبول نمی شمارند. اما سوال مهم این است که چه کسی و چه مرجعی آدمی را به دینداری تکلیف می کند؟ اینکه کسی خود را عقلا مکلف به دینداری بداند با لیبرالیسم منافاتی ندارد، چون لیبرالیسم قائل به آزادی وجدان و انتخاب فردی است. مشکل آنجاست که این تکلیف از ناحیه یک نهاد سیاسی اجتماعی دینی اعمال شود که در این صورت با لیبرالیسم منافات دارد. لیبرالیسم چون نسبت به هیچ دینی موضعی و رأی ندارد، نسبت به اختیار هر دینی آدمی را محق و مختار می شمارد و سخن از تکلیف ویژه‌ای نسبت به دین ویژه‌ای نمی گوید و چون ظرفی فراخ همه را در خود جا می دهد و اساساً بر آن است که وضعیت ما قبل انتخاب دین را در جامعه زنده نگه دارد. جامعه دینی جامعه ایست پس از انتخاب و پس از استفاده از حق، اما جامعه لیبرال جامعه ایست همواره در حال انتخاب و امتحان. فرد می تواند کالای مطلوب خود را برگزیند و انتخاب فردی خود را سامان و پایان دهد، اما قاعده و اصل جاری بودن گزینش در جامعه و تعطیل نشدن آن است. بدین معنی که در جامعه لیبرال دین رسمی وجود ندارد و هر کس به اندازه دیگری حق دارد دین خود را اختیار کند و هیچ کس حق ندارد دیگری را به دین خود تکلیف کند. در این مورد در جواب سوال ششم توضیح بیشتری خواهم آورد. چهارم، پاسخ من به این پرسش مثبت است. بی‌طرف دانستن حکومت در قبال ادیان گوناگون و قرائت‌های گوناگون از دین واحد از لوازم پلورالیسم معرفتی است که خود یکی از ارکان لیبرالیسم است. تحمیل یک دین یا یک قرائت از دین از مقتضیات قدرت است، نه از مقتضیات عقل. دینداران وقتی خود در اقلیتند، خواستار آزادی‌های عقیدتی و بی‌طرفی حکومتند. اما همین که به اکثریت و قدرت میرسند، اقلیت را از یاد میبرند و سخن از حقانیت خود و بطلان بقیه میگویند و جا را بر آنان تنگ کنند. این قدرت محوری ها در عرصه فکر و دین را باید تعدیل و تصحیح کرد. حکومتی که به آزادی های فردی و آزادی وجدان اعتقاد بورزد و تجربه استبداد دینی در قرون وسطا را پیش چشم داشته باشد، و در معرفت لغزش انگار باشد، در مسائل دینی جانب هیچ یک از جناح‌ها و فرقه‌های دینی را نخواهد گرفت و شرایطی فراهم خواهد کرد که پیروان ادیان و فرقه‌های دینی گوناگون نه از طریق علل که از طریق دلائل با یکدیگر مواجه شوند. اگر بر آن باشیم که اکثریت دینداران مقلدند و اعتقاداتشان محصول علل است نه دلائل، و نیز اگر بر آن باشیم که ادله دینداران محق هم به تکافو رسیده است، نتیجه جز بی‌طرفی ایدئولوژیک حکومت چه خواهد بود؟ لازمه معرفت شناسی لیبرال این است که انسان‌ها خود درباره حقانیت یا عدم حقانیت مکاتب داوری کنند و نقص حجت خود را به سوزن قدرت رفو ننمایند و حقانیت را با قدرت سیاسی گره نزنند. اینکه گروهی فکر می‌کنند یا یقین دارند که برحقند، نتیجه نمی‌دهد که حتماً برحقند. از یقین به حقانیت به خود و حقانیت نمیتوان رسید. اگر کسانی بر آنند که حکومت حق آنهاست، نتیجه نمیدهد که حکومت واقعا حق آنهاست، چون اولا استدلال فوق مغالطه‌آمیز است و ثانیا رقیبان بسیار دارد. لذا بهترین شیوه آن است که هیچ کس پای حقانیت عقیدتی خود را به قدرت و حکومت باز نکند و با ابزار قدرت از عقیده دفاع نکند و حکومت را فارغ از درگیری های عقیدتی کند. دو اعتقاد باعث می شود حکومت بی‌طرفی بیشنه نماید. اول اعتقاد حاکمان به حق الهی برای حکومت و دوم اعتقاد حاکمان به حق بودن دینشان. اما هیچ کدام اینها منطقا چنان نتیجه نمی دهند. بگذاریم از مفاسد عملی و اجتماعی. از اینکه من خودم معتقدم که بر حقم یا حکومت حق الهی من است نتیجه نمی شود که پس من واقعا بر حقم و حکومت واقعا حق من است. درست مثل اینکه بگویم من یقین دارم که وزنم 100 کیلوست پس وزنم واقعا 100 کیلوست. فقط رضایت خلق است که آن حق را برای من ثابت می کند نه یقین و اعتقاد من. در میان آوردن رضایت خلق همان و بی‌طرفی ایدئولوژیک حکومت همان. چون خلایق توائف گوناگونند و باید عقیدهشان را به خودشان واگذار کرد. پنجم، در بدایت امر باید دانست که پاره‌ای از برابری‌های حقوقی که اکنون لیبرال‌ها از آنها دفاع می‌کنند در وضع تولد لیبرالیسم جزء مطالبات آنها نبوده است. مثلا برابری حقوقی زن و مرد در قرون 16 و 17 مطلقاً مطرح نبود و در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 بود که این بحث مطرح شد. حق رأی در اوایل قرن 20 به زنان داده شد و هنوز هم فمینیست‌ها برای کسب حقوق بیشتر تلاش می‌کنند. نفی بردگی نیز در قرن 18 رخ داد و از آن پس بود که بردگان با اربابان سابق خود حقوق برابر پیدا کردند. این از یک طرف، اما از طرف دیگر جای انکار نیست که در اسلام نابرابری‌های حقوقی فراوان وجود دارد. از جمله نابرابری میان حقوق عبد و مولا، نابرابری حقوقی زن و مرد و نابرابری حقوقی مسلمان و غیر مسلمان در جامعه اسلامی. این نابرابری‌ها از مسلمات فقه اسلامی است و فقهای فریقین بر آنها اجماع دارند. حال سوال این است که این نابرابری‌های حقوقی جزء ذاتیات اسلامند یا جزء ارضیات اسلام؟ پاسخ صریح من این است که این نابرابری‌ها جزء ارضیاتند و لذا بنا به تعریف می‌توانستند غیر از این باشند. به طور کلی تمام نظام حقوق اسلام جزء ارضیات اسلام است. نباید مقاصد شارع را با راه نیل به آن مقاصد یکی دانست. پیامبران الهی و از جمله پیامبر گرامی اسلام نه برای تغییر سطح معیشت مردم قیام کردند و نه برای تغییر سطح معرفتشان. هیچ رسولی از رسولان الهی به مردم نگفت ایها الناس شما زمین را ساکن می‌دانید در حالی که زمین متحرک است، یا نگفت شما معتقدید قلب مرکز ادراک است در حالی که مغز مرکز ادراک است، یا نگفت شما خون را در بدن ساکن می‌دانید در حالی که می‌گردد و قص الهازا. همچنان که طب و فلسفه و ریاضی هم به مردم نیاموخت، آن بزرگواران سطح معیشتی مردم و شیوه تولیدشان را نیز تغییر ندادند، یعنی جامعه روستایی را به جامعه شهری یا جامعه ما قبل صنعتی را به صنعتی بدل نکردند، تکنولوژی و بهداشت و معماری نوین نیاوردند. کار مهمی که پیامبران کردند آوردن معنا و محوری تازه برای زندگی بود، نه نحوه تازه‌ای از زندگی. گفتند اگر تجارت می‌کنید، اگر ازدواج می‌کنید، اگر حج می‌روید، اگر قربانی می‌کنید، اگر دوستی می‌ورزید و اگر جنگ می‌کنید، همه را عطف به کانون معنایی تازه به خاطر آن انجام دهید. توضیح حاشیه سوره انعام آیه 162. ادامه مد. عبادات را هم برای تأمین و حفظ آن کانون معنایی تعلیم دادند، چنانکه بوعلی در شفا و خواجه نصیر در شرح اشارات آورده است. اگر پیامبر اسلام احکامی اجتماعی آورده، این احکام متکی به عرفیات جامعه بود و عمدتاً به کار فصل خصومات می آمد، چنانکه رأی غزالی است. مورخان و فقها گفتند 99% احکام اجتماعی اسلام امضایی اند و در جامعه عربی سابقه داشتند. چنانکه دکتر جواد علی در کتاب مهم خود المفصل و فی تاریخ العرب قبل الاسلام به شرح آورده است. یعنی پیامبر بر همون آدابی که در جامعه عربی جاری بود صحه گذاشتند و بدانها مشروعیت بخشیده و با تغییرات و تعدیلاتی به درون شرع اسلام آورده است. از تجارت گرفته تا رهن و اجاره و نکاح و طلاق و غیره و به قول شاه ولی الله دهلوی در حجت الله البالغه پیامبر یک قوم را تربیت کرد و به دیگران گفت آنان را الگوی خود بگیرید. و لذا به راحتی میتوان گمان زد که اگر پیامبر در عصر ما ظهور میکرد بدون دست دادن به کثیری از اشکال زندگی امروزین محور و کانون معنوی جدیدی برای زندگی میآورد. یعنی نه یک نظریه علمی فلسفی جدیدی عرضه میکرد و نه یک نظام تکنولوژیک صنعتی تازه‌ای، بلکه با قبول عرف عصر از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون معنوی دین معطوف کنند. اصلاح دینی هم در عصر جدید معنای غیر از این ندارد و به جای آنکه به ترمیم فقه و حقوق همت دربندد، به احیا و بسط تجربه نبوی اهتمام می‌ورزد. حقوقدانان و فقیهان محترمند، اما جای اولیاء الهی خالی است. مصلحان دوباره باید از گوهردین آغاز کنند و صدفهای عصر را در خدمت آن بنهند. باری چه دلیلی در دست است که نشان دهد نحوه معیشت و آداب و عرف اجتماعی زمان پیامبر بهترین عرف و آداب ممکن بوده است. آن نحوه معیشت یک نحوه معیشت ممکن بوده و پیامبر هم آن را کمابیش امضا کرده است. همچنان که زبان عربی و تقویم قمری هم یک زبان و تقویم ممکن بوده است و در دسترس پیامبر بوده و ایشان از آن استفاده کرده است و هیچ دلیلی در دست نیست که نشان دهد زبان عربی و تقویم قمری بهترین زبانها و تقویمهای ممکن و متصورند. بر این قیاس بگیرید نابرابری حقوق مرد و زن، حقوق ارباب و برده و غیره و امضا شدنشان را. آیا این امضا به خودی خود نشان می‌دهد که نظام بردهداری باید تا ابد برقرار بماند؟ مگر جمهوری اسلامی ایران میثاق بین المللی حقوق بشر را امضا نکرده و تعهد نسپرده است که بردگیری نکند؟ بله، پیامبر اسلام نظام برده برداری را ملغا نکردند و صرفا به امیرالجیش اختیار دادند به جای برده فدیه بگیرد. و در قرن 18 بود که تحت فشار اندیشه های لیبرالی نظام بردهداری ملغا اعلام شد. آیا حالا باز هم باید دبه درآوریم و بساط بردگیری را پهن کنیم؟ توضیح حاشیه سوره محمد آیه 4 ادامه متن. این است که میگویم این نابرابری ها جزء ارضیات اسلامند و منبعث از شرایطی هستند که پیامبر در دل آنها مبعوث شدند و به هیچ وجه جزء ارزش های مطلق و متعالی انسانی محسوب نمی شوند و به همین سبب می توانند مشمول اجتهادات عصری واقع شوند و جای خود را به عرفیات و آداب و ارزش های دیگر بدهند و همچنان حافظ مقاصد شارع باشند. ششم، دین با احکام پیشینی و لیبرالیسم با احکام پسینی پیوند وثیق دارند. تجربه گرایی و لیبرالیسم همدست و همعنانند. نظرا در یک جامعه لیبرال هیچ چیز مقدس یعنی فوق وارسی امتحان نیست. اما در یک جامعه دینی یعنی جامعه‌ای که اکثریت اعضاش مختارانه تقلیدن یا تحقیقن متدین و معتقدند. بسا اندیشه ها که به ذهن خطور نمی کنند و بسا اعمال که مجال و جواز امتحان و رسیدگی ندارند. روزی با یکی از روحانیون می گفتم که نامه مولا علی به فرزندش حسن علیه السلام در سنین پیری نوشته شده و متضمن جمع‌بندی تجارب زندگی ایشان است. آثار تعجب را در چهره او دیدم. گویی نمی توانست باور کند که آثار صادر از نبی و وصی را می توان در دوران جوانی و پیری و پختگی جای داد. گویی زمان بر امام و پیامبر نمی گذرد و گویی آنان از تأملات و تفکرات و تجربیات خود میوه چینی و بهره برداری نمی کنند و گویی عقلشان و علمشان فزونی نمی گیرد. در همین نامه آمده است که العقل حفظ و تجارب، یعنی عقل اندوخته تجارب آدمی است و لذا هرچه تجربه افزونتر آدمی خردمندتر. بلی، در عرصه دین و در جامعه دینی امور دست نزدنی و نیندیشیدنی بسیارند. سرش هم این است که دین نه با تجربه مردم به دست آمده نه با مشورتشان و لذا مؤمنان احکام و لذا مؤمنان احکام آن را نه به شور می گذرانند نه به امتحان. فقط می پذیرند و تبعیت می کنند و همین است سران که برخورد نقادانه با دین در یک جامعه دینی این همه مشکل است و شخص دیندار نقد را مساوی شک و شک را مساوی زوال ایمان و زوال ایمان را عین سقوط در جهنم می شمارد. گفتمان دینی هم برخلاف گفتمان لیبرالی نقد و پرسش را چندان تشویق و توصیه نمی کند که ایمان و یقین را. در دین خود پرسش چندان اهمیت ندارد که جواب پرسش. در حالی که در لیبرالیسم نفس پرسشگری ممدوح و محمود است و جامعه پرنقد و پرسوال نه پر تعبد و پر یقین ستایش می شوند و خردورزی با پرسشگری تعریف می شود. و همین از راز تفاوت اصلی یک جامعه لیبرال با یک جامعه که دینی رسمی و حکومتی دارد. نسبت جامعه لیبرال با جامعه دینی نسبت دو امر متضاد نیست، بلکه نسبت یک امر تعین نیافته با یک امر تعین یافته است. نسبت راه است و مقصد، یا نسبت پرسش است و جواب. جامعه دینی نمی پرسد برای آنکه بران است که جواب نهایی پرسش های خود را یافته است. جامعه دینی نمی پرسد برای اینکه بعضی سوالات به ذهنش خطور نمی کند و بعضی امور را نپرسیدنی می داند. برعکس، جامعه لیبرال که همیشه به دنبال سوالات جدیدتر و پاسخهای تازه‌تر و کاملتر برای سوالاتش می‌گردد و در هیچگاه حافظوار نمی‌گوید که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. در جامعه لیبرال همیشه حالت ماقبل اختیار دین، یعنی وارسی همه مدرسه‌های فکری و دینی، برقرار و زنده باقی می‌ماند. اما در جامعه دینی و تحت حکومتی دینی و رسمی چنین تلقی می شود که گویی وارسی ها انجام شده و یک مدرسه خاص بر بقیه این مدارس رجحان قطعی و ابدی یافته است و اجازه بازگشت به حالت ماقبل اختیار دین هم به کسی یا به کل جامعه داده نمی شود. این حکم درباره همه جوامع ایدئولوژیک، یعنی آنها که تحت سلطه قدرت سیاسی متکی به ایدئولوژی به سر می برند، صادق است. ایدئولوژی ها و ادیان انبانی از جواب های آماده و قطعی و ابدی اند و به همین سبب پرسش کمتر راه می دهند. جامعه لیبرال چند راهه است و جامعه دینی یک راهه. این که در قرآن آمده است انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، برای مفسران هیچگاه پیام‌آور حق و اختیار نبوده است، بلکه به عکس حکایت از تکلیف می کرده است. یعنی هیچ مفسری نگفته است آدمی محق است که از شکر و کفر یکی را برگزیند، بلکه همه گفتند آنها مساوی نیستند و اگر کفر را برگزینند مجازات و مؤاخذه خواهد شد. و اینکه در قرآن آمده است الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، معنای شها نهادن آدمیان به تشخیص و انتخاب احسن نبوده است، بلکه خود قرآن قول احسن را معرفی کرده است و من احسن قولا من دعا الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. یعنی اسلام همان قول احسن است و پاسخ آن پرسش که قول احسن کدام است پیشا پیش داده شده است و اما نتیجه ایست که شخص پرسشگر محقق باید در نهایت به آن برسد. آنچه تا اینجا گفتیم همه در مورد جامعه‌ای صادق است که در ظل یک قدرت رسمی دینی زیست می کند و مجال و جواز چنان پرسشگری هایی را یا به مقتضای مساله قدرت یا به مقتضای احکام فقه یا هر دو نمی یابد. اما در مورد فرد چنین احکامی جاری نیست، دست کم از دیدگاه این نگارنده، و شخص جستجوگر حق دارد با کمال آزادی و دلیری دغدغه های خود را تا هر جا که میتواند و میخواهد با خود در میان بگذارد و تا آرامش حقیقی نیافته از پا ننشیند و پرسشگری را عبادتی معجور بشمارد و مطلقاً جزم عامیانه را بر شک عالمانه برتری نبخشد و پاسخهای دین به سوالات خود را در حد فرضیهایی ببیند که قابل اثبات و ابطال و قابل تفسیر قبض و بسط یابندند و اون مجدانه در اثبات و ابطالشان بکوشد و به طور خلاصه تا هر جا و هر وقت که خواست حالت ماقبل اختیار دین را در خود زنده و بیدار نگه دارد و دست از طلب ندارد و واهمه ای از کفر و ارتداد فقهی نداشته باشد که آنها همه احکام متعلق به جمع و ظاهرند و به حوزه فرد و باطن اذن ورود ندارند. احکام دینداری محققانه فردی را از احکام دینداری مقلدانه جمعی باید فرق نهاد و آنرا که امور را نمیتوان وارسی کرد عرصه دین رسمی و دینداری مقلدانه جمعی است، نه دینداری محققانه فردی. طرد مخالفان و قتل مرتدان و فروکوفتن سوالات مکتبی و حفظ ایمان عوام شایسته نظامی سیاسی است که مشروعیتش را از آن مکتب می گیرد و تزلزل ایمان عامه را موجب زوال قدرت خود می بیند. اما کسی که پروای حقیقت دارد، نه داعیه قدرت، نه شایسته است که پرسش های حق جویانه خود را سرکوب کند و نه واجب است در حفظ ایمان عوامانه خود بکوشد. لذا لیبرالیسم چندان که با دین رسمی تحمیلی در جنگ است، با دین تحقیقی غیر رسمی بر سر آشتی است. هفتم، آوردم که دین انبانی از پاسخهاست، پاسخهای واپسین و جاودانی به پرسشهای واپسین و جاودانی. پرسشهایی که دین به آنها پاسخ می‌دهد از این قبیلند: من کیستم؟ از کجا؟ به کجا؟ و برای چه آمده ام؟ به کجا می‌روم؟ سعادت چیست؟ درد و رنج برای چیست؟ معنای زندگی چیست؟ جهان چگونه پیدا شده است و امثال آنها. مواضع خود دین در این زمینه ها معین است و در ذهن پاسخ ها آمده است. دینداران نیز سعیشان مصروف فهم آن پاسخ ها می شود، گرچه این فهم ها خود قبض و بسط و تکامل و تحول می پذیرند و تاریخ مند هستند و ذاتا متکثر و متنوع اند و سیالیت بسیار برخوردارند و با دیگر معرفت های بشر در داد و ستد مستمرند. به اعتقاد دینداران دین پاسخی است به آن سوالات جاودان و نه موضع‌گیری خاص نسبت به یک وضعیت تاریخی معین مانند لیبرالیسم و مارکسیسم. حال اگر منظور از قرائت لیبرال از دین این است که دین موضعی معین و پاسخی مشخص نسبت به پرسش‌ها و دغدغه‌های آدمی ندارد و جز توده‌ای از سوال در انبانش نیست و حتی به اندازه رسن و چراغ و مست تعین و تشخص ندارد، پاسخ قطعا منفی است. و اگر منظور این باشد که دینداران و مؤمنان می توانند در کمال رهایی و بدون تعهد به کتاب و سنت معتبر پاسخ پرسش‌های دینی خود را فراهم آورند، باز هم پاسخ به آن سوال منفی است. اما اگر منظور این باشد که ما درک خود را از کتاب و سنت همواره اجاری بدانیم و در عین اینکه پرسش‌های خود را با کتاب و سنت در میان می‌نهیم و در عین اینکه دست به ترجمه فرهنگی می‌بریم، به شرطی که در مقاله ذاتی و ارضی در ادیان آوردم مقلد محض ارتدوکسی و سنت باقی نمانیم، پاسخ مثبت است. اما باید توجه داشت که در این صورت نه هر سوالی را در این چارچوب مطرح می‌کنیم و نه هر پاسخی را می‌توانیم توقع داشته باشیم. و باز اگر منظور این باشد که قبل از اختیار دین اندیشه ها و آموزه های دینی را به تیغ نقد عقلی و تجربی بسپاریم و حتی تاریخ دین و لفانش تاریخی آن را معیاری برای کشف حقانیت و بطلان آن بدانیم و پس از دیندار شدن و یقین آوردن هم یقین خود را هر دم بازاندیشی و بازخوانی کنیم و دست از شستشوی مستمر عقیده و ایمان خود برنداریم و مواجهه ناقدانه و دلیرانه با دین را از دست ننهیم و تابع دلیل باشیم و ایمان را حجاب عقل نکنیم و آزادی خود را به فلج فکری نفروشیم و از بست تجربه دینی خود و تتمع از تجربه دیگران چشم نپوشیم و خود را همیشه در راه بدانیم، نه در وطن و متذکر زندان‌های تاریخی و طبیعت و غیره باشیم و پیش‌فرض‌های خود را دائما تنقیح و تصفیه کنیم و تاریخیت و بشریت دین را از یاد نبریم و حق خود را با حق‌های دیگر مستمراً هماهنگ کنیم. اینجا هم پاسخ مثبت است و بدین معنی می‌توانیم قرائتی لیبرال از دین داشته باشیم. این قرائت البته محققانه است و با قرائت‌های مقلدانه و عامیانه و جزمی و عملگرایانه و سیاسی و رسمی البته نسبیتی ندارد. و باز اگر غرض این است که دستگاه دینی را بدل به دستگاهی استبدادی نکنی و چشم از رسمی شدن و یگانه شدن فکر و نظام دینی بپوشیم و به طور خلاصه دست از استبداد دینی و استبداد سیاسی به نام دین برداریم و رضایت عامه را به جای حق الهی حاکم بنشانیم و بهشت و جهنم مردم را به خودشان وانهیم و دین ورزی را حق عقلی آنان نه تکلیف رسمیشان بشماریم، این هم قرائتی ممکن و مقبول از دین است و بلکه در جهان حاضر تنها راه حفاظت سلامت و رشد اندیشه دینی است. نیز اگر منظور دست بردن اجتهادی در پاره‌ای از فروع باشد، همانها که با مشهورات و بدیهیات زمانه در تضادند، چون حقوق زنان، احکام خشن و امثالها، این تمرین نیست که پاره‌ای از مصلحان دینی در زمانه ما می‌کنند و با تبیین شؤون تاریخی و فرهنگی شرایع و احکام و با تأکید بر مقاصد شارع به جای روش‌ها می‌کوشند تا قرائتی امروزین از اسلام عرضه کنند. هشتم، باید میان سه گونه دینداری فرق بنهیم: مصلحت اندیش مقلدانه، معرفت اندیش محققانه، تجربت اندیش عارفانه. دینداری مصلحت اندیش و شریعت مدار شاید در ظل نظام‌های لیبرال لاغر و رنجور شود و هیبت و هیمنه خود را از دست بدهد، گرچه این هم مسلم نیست و آمریکاییان در جامعه لیبرال آمریکا هنوز بسیار مذهبی‌اند و کلیسا رفتنشان بسیار منظم و اکثری است و دین همچنان در آن کشور نیروی سیاسی بزرگی است و سیاستمدارانی که در امور دینی بی‌پروا باشند محبوبیت نمی‌یابند یا انتخاب نمی‌شوند. اما دینداری محققانه معرفت اندیش قطعا نیرو می گیرد و پربرگوار می شود. امروز بدون تردید فلسفه دین و کلام دینی در جوامع لیبرال رشد و نضج شگرفی دارد و کسانی که بخواهند از سر تحقیق دینشناسی و دینورزی کنند و دچار ملامت و تکفیر و طرد و تعذیر نشوند، قطعا در آن جوامع راه به رویشان بازتر و اسباب کاوش مهیاتر و ممهدتر است و گزینش مختارانه عقیده بسی میسرتر و آگاهانه تر است. و علاوه در این نظام ها اخلاقی بودن به معنای محتاج به دروغگویی و دروغی و تملق و تزلزل نبودن ممکنتر و آسانتر است. برخلاف نظام های استبدادی که دروغی و ریا کمترین آفاتشان است و لذا از دین دورترند. اما تجربه دینی و رسیدن به گوهر ایمان و چشیدن خشیت و هیبت و لطف و وصال حق و آشنایی با راز هستی ظاهراً با پاره ای از تنعم ها و کامرویی ها نمی سازد و مختزی گونه ای از اعراض از طیبات و تحمل تلخی هاست. مگر در نوادری از مجذوبان محوب که ظرفیتشان چنان فراخ است که همه برخورداری ها را با هم می توانند داشته باشند و آسیب معنوی نبینند.